ساعت 11 شب در تهران. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش خبری. استاندار چهارمحال و بختیاری اعتراضات در لردگان را به ضد انقلاب نسبت داد. در ادامه درگیری‌ها در عراق در روز شنبه دست کم 9 تن کشته شدند. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه برای 13مین روز ادامه یافت. در ادامه اعتراض‌ها در شهر لردگان، استاندار چهارمحال و بختیاری این اعتراض‌ها را به ضد انقلاب نسبت داد. اقبال عباسی حمله به فرمانداری، دفتر امام جمعه و ساختمان بهداشت لردگان در روز شنبه را به یک خرده جریان ضد انقلاب مسلح نسبت داد. استاندار چهارمحال و بختیاری همزمان از دستگیری فردی که او را فرزند یکی از سرشناس‌های ضد انقلاب خارج نشین نامید خبر داد. او به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد. هفته گذشته در پی انتشار خبر ابتلای شماری از اهالی روستای چنار محمودی به ویروس HIV به دلیل استفاده مسئول خانه بهداشت از سرنگ آلوده، اعتراض ها آغاز شد. وزارت بهداشت ادعای معترضان را رد کرده و دلیل انتقال ویروس را معتادان تزریقی و روابط نامطلوب عنوان کرده است. در ادامه درگیری‌ها در 3 شهر عراق در روز شنبه دست کم 9 تن کشته و حدود 40 تن دیگر مجروح شدند. معترضان در شهرهای بغداد و ناصریه دفاتر احزاب سیاسی را به آتش کشیدند. همزمان خبرها حاکی است پلیس در مقابله با معترضان به پرتاب گلوله و گاز اشکاور متوسل شده است. در شهر دیوانیه هم دست کم 1 تن از معترضان به ضرب گلوله پلیس کشته شد. تظاهرات در عراق از روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به بیکاری قطعی آب و برق و فساد دولتی آغاز شد. از زمان آغاز اعتراض‌ها در عراق دست کم 94 تن کشته و بیش از 4000 نفر زخمی شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه از ادامه اعتصاب صدها کارگر این شرکت برای 13مین روز خبر داد. کارگران اعتصابی خواستار بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود هستند. پیشتر گفته شده بود که 17 تن از 20 کارگر اخراجی به سر کار بازگردانده شدند. از دیگر خواسته های کارگران بسته شدن تمامی پرونده های قضایی علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، پرداخت تمامی معوقات مزدی و به ویژه لغو خصوصی سازی این شرکت است. یکی از کارگران سخنران در این باره گفت:
میگن حقوق میدیم، ما 25 حقوق میدیم، امروز پیش میدیم. اگه ما درد ما پیشه، درد ما این خصوصی سازیه. خصوصی سازی باید اینجا جمع کنه بره. مورد آخر، بستن و مختوم کردن پرونده های که برای کارگران درست شده.
دولت حسن روحانی که در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه را به بخش خصوصی واگذار کرد، با بازگشت مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی به خود مخالفت کرده است. خصوصی سازی کارخانه ها در ایران در دهه‌های اخیر اعتراض کارگران و شماری از اقتصاددانان و نیز نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. درباره تحولات عراق در خبرها هم شنیدیم که اعتراض‌ها در این کشور از 5 روز پیش همچنان ادامه داره. ساعتی پیش گفتگویی کردم با همکارم ایلیا جزایری درباره جزئیات آنچه که در عراق می‌گذره. بشنویم. برای بررسی بیشتر اعتراض‌هایی که در عراق در جریان، همکارم ایلیا جزایری در استودیو همراه با ماست. ایلیا، بهت سلام می‌کنم و ازت می‌خوام که ابتدا برای ما بگی امروز در عراق چه خبر بوده و در چه شهرها و مناطقی این تظاهرات و اعتراض‌ها ادامه پیدا کرده.
بله مهتاب، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. تظاهرات بعد از ساعتی از آرامش دوباره در بعضی از منطقه عراق اثر گرفته شد. مناطقی که تا الان گزارش شده درش تظاهرات بوده که بغداد هست، پایتخت عراق، یکی دیوانیه و یکی ناصریه. البته بنا به گفته منابع بیمارستانی و منابع محلی، شماره کشته شدگان امروز به 8 نفر رسیده، یعنی افزایش پیدا کرد. تظاهرات با همون خواسته های قبلی بوده، مبارزه با فساد، بهبود وضعیت معیشتی، از بین بردن بیکاری و دیگر خواسته هایی که در زمینه خدمات، وضعیت خدماتی کشور دارن که درگیری پیش اومد. همینطور که خود گفته تکتیر اندازهایی به سمت معترضان آتش شلی کردن. این در حالیه که مهتاب صبح امروز وضعیت من آمد و شد متوقف شد به دستور نخست وزیر و حتی تصاویری داشتیم در رسانه ها که نیروهای پلیس و نیروهای شهرداری دارن موانع و بر میچینن، موانع و حتی آثار خشونت های روز گذشته. اما به نظر میرسه دست کم در بغداد این وضعیت دوام نیافت.
ایلیا، از روز سه‌شنبه که اعتراضات در عراق شروع شده تعدادی هم کشته شدن. من دیدم که حدود 100 نفر اعلام شده. برای ما بگو از آمار دقیق کشته شده ها.
آمار دقیق تا اینجای کار منابع رسمی به طوری که بیان بیان کنن که این تعداد کشته شدن هنوز نداشتیم، هیچ آمار رسمی. اما منابع خبری به نقل از منابع رسمی گزارش دادن، در حالی که خبرگزاری رویترز 73 کشته قربانی رو شمرده، آماری که داشته خبرگزاری فرانسه گفته به حدود 100 نفر کشته رسیده. تا یه تظاهراتی که روز گذشته شاهدش بودیم در عراق، بیشترین شماره کشته شده ها در ناصریه هستند و بغداد. البته از این میان 6 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس هستند، اما خب بالای 90% از معترضان هستند. تا جایی که امروز در مناطق مختلف عراق شاهد تشییع پیکرهای کشته شدگان بودیم، کشته شدگان عمدتا در منطقه شیعه‌نشین که در نهایت جنازه ها به شهر نجف برده شد.
برام بگوی که از تعداد بازداشت شده های احتمالی هم خبری در دست هست؟
نه، خبری در دست نیست و طی روزهای گذشته هر بار تعدادی بازداشت شدن، استاندار اون منطقه گفت که این بازداشت شده ها آزاد شدن. این طبق اعلامی که رسمی بوده.
و اینکه برای ما بگو که حکومت عراق تا الان چه اقداماتی انجام داده در این رابطه؟
از دیروز بعد از ظهر تا امروز چند دیدار برگزار شد میان نمایندگان نخست وزیر و نمایندگان معترضان در منطقه مختلف. همچنین رئیس پارلمان شخصا با هیئتی از معترضان دیدار کرد و از آغاز اجرای برنامه‌های زمانبندی شده برای بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد خبر داد. در عین حال دقایقی پیش نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق بیانیه مشترکی صادر کردند، تاکید کردند در این بیانیه بر اجرای خواسته های مشروع معترضان بنا به تعبیری که به کار بردن و همچنین برخورد با کسانی که به سمت معترضان تیراندازی کردند.
خیلی متشکرم. ایلیا جزایری بود همکار من در استودیوی خبر رادیو فردا که خبرهای مربوط به اعتراض ها در عراق رو در این چند روزه پیگیری کرده. و ساعتی پس از آنکه وزیر خارجه استرالیا در روز شنبه خبر داد که 2 تبعه این کشور بعد از مدتی حبس در ایران آزاد شده و به استرالیا بازگشتند، رسانه ها در ایران از آزادی یک ایرانی متهم به نقض تحریم ها خبر دادند. رضا دهباشی، دانشجوی دانشگاه کوینزلند استرالیا، پس از 13 ماه بازداشت در استرالیا آزاد شد. بر اساس گزارش ها آقای دهباشی متهم شده بود که به خرید و ارسال تجهیزات راداری پیش رفته نظامی از طریق دبی به ایران اقدام کرده بود. دو شهروند استرالیا، جولی کینگ و مارک فرکین، هم به اتهام فیلمبرداری غیرقانونی با پهپاد در ایران بازداشت شده بودند. درباره آزادی این زندانیان از زندان‌های دو کشور احسان حسین‌زاده، حقوقدان، در سخنانی نظر کارشناسی خود را این گونه بیان کرد.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات این زوج استرالیایی عکس برداری از مناطق ممنوعه و اماکن نظامی بوده که طبق ماده 503 قانون تجهیزات سال 75 این در واقع عمل مجرمانه باید به قصد کسب اسرار نظامی و انتقال اون به خارج از ایران باشه که باید علاوه بر عنصر ماده جرم این عنصر معنوی هم باشه تا این جرم اثبات بشه. یعنی صرف تصویر برداری از اماکن ممنوعه جرم رو کامل نمی‌کنه. باید قصد کسب اطلاعات از اماکن نظامی، از اسرار نظامی، به قصد انتقال به خارج، این همواره باید جزء عناصر ماده و معنوی جرم باشه که حدود 6 ماه تا 3 سال حبس هم ماده 503 براش در نظر گرفته. طبق اون چیزی که ایشون گفتن اتهام این زوج این بوده. این آزادی زود هنگام اینها دو تا فرضیه رو میشه به براش مطرح کرد. اول اینکه به صورت قانونی اینها اومدن در روند بازپرسی که برای اینها در نظر گرفته شده با این دو زوج استرالیایی، مقامات قضایی به کمک ضابطین قوه قضایی که همون نیروهای اطلاعاتی امنیتی هستن به این نتیجه رسیدن که بله این دو شخص قصد ارتکاب این جرم رو نداشتن. فرضیه دومی هم که مطرح هست بحث استعداد مجرمین هست که ایران و استرالیا موافقتنامه استعداد مجرمین ندارن. اگر شما بخواین استعداد مجرمین رو انجام بدین باید قانونی که از تصویب مجلس گذشته باشه به دولت جمهوری اسلامی این اختیار رو بده که از طریق وزارت خارجه با کمک وزارت دادگستری این استعداد مجرمین و تبادل حالا مجرمین طبق اون قانون انجام بشه. در صورتی که میبینیم ما این قانون رو این وسط نداریم. بنابراین ما وقتی قانون نداریم دولت هم حق نداشته که استعداد مجرمین رو انجام بده. بنابراین اون فرضیه که تقویت میشه این هست که دوباره نه تنها این بازداشت دو گردشگر استرالیایی فراقضایی بوده، یعنی تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده که این مسئله به ذهن خطور میکنه که برای آزادی آقای دهباشی در استرالیا بوده، بلکه آزاد شدن اینا هم در طی یک فرایند فراقضایی فراقانونی و تحت تأثیر عوامل سیاسی صورت گرفته که هیچ محمل قانونی نداره در قوانین جمهوری اسلامی.
و دولت آلمان موافقت کرده به امارات متحده عربی که در جنگ داخلی یمن شرکت دارد اسلحه و تجهیزات نظامی صادر کند، در شرایطی که آلمان از یک سال پیش از صدور جنگ افزار به عربستان سعودی خودداری کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی آلمان در تازه ترین نشست خود به ریاست آنگلا مرکل صدر اعظم به فروش ساز و برگ نظامی به امارات متحده عربی چراغ سبز نشان داد. اجازه صدور این تجهیزات در نامه پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان آمده که برای آگاهی به کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور ارائه شده. به نوشته روزنامه‌ها دولت آلمان موافقت کرده یک سری تجهیزات حساس نظامی را به امارات متحده عربی که در تنش منطقه با جمهوری اسلامی ایران درگیر است ارسال کند. امارات متحده عربی همچنین در ائتلافی نیز به رهبری عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن شرکت دارد. تجهیزات نظامی که قرار است به امارات متحده عربی تحویل شود از جمله دستگاه‌های ویژه تولید کننده برق برای سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت است. سامانه پدافند پاتریوت توان مقابله با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها را دارد. آلمان هم مانند امارات متحده عربی دارای این سیستم دفاع ضد موشکی است. به تازگی نیز بحرین قراردادی با آمریکا به منظور خرید سامانه پاتریوت امضا کرد. به نوشته روزنامه‌ها فروش این گونه تجهیزات نظامی به امارات در حالی صورت گرفته که این کشور کوچک حوزه خلیج فارس با درآمد سرشار نفت مدتی است در کنار عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند پیکار می‌کند. از طرفی دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات دو سال پیش موافقت کردند به کشورهایی که مستقیما در جنگ شرکت دارند ساز و برگ نظامی صادر نکنند، ولی با توجه به این قول و قرارها به نوشته روزنامه‌ها صدور اسلحه و تجهیزات نظامی به امارات متحده عربی هیچگاه کاملا قطع نشده و این در حالی است که نزدیک به یک سال است آلمان از فروش اسلحه به عربستان سعودی خودداری کرده. علت اصلی این تصمیم قتل بحث برانگیز جمال خاشخچی اعلام شده. دولت آلمان در آغاز تصمیم گرفت تا 6 ماه به عربستان سعودی جنگ افزاری نفروشد، ولی بار دیگر این مهلت را تمدید کرد. پس از حملات اخیر هوایی به تأسیسات نفتی عربستان، دو حزب محافظه‌کار دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان خواهان صدور ساز و برگ نظامی به عربستان شدند، ولی حزب سوسیال دموکرات، دیگر حزب ائتلافی دولت آلمان، این خواسته را تاکنون رد کرده. در این میان اما دولت آلمان موافقت کرده مربیان نظامی این کشور آموزش مرزبانان عربستان در مقابله با تروریسم در منطقه را از سر گیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون شب خوب و آرومی رو آرزو میکنم. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.